ترامپ در قبال هر چیزی نه تنها بیانگر درجه بالای اهمیت و ارزش آن چیز در نزد ماست، بلکه به نوعی شخصیت حقیقی را نشان می‌دهد. انشاءالله با رعایت آداب تلاوت قرآن کریم و تدریج عمل به آیات روح بخش و عمیق را سرلوحه امور روزمره قرار داده و هیچگاه از آن غافل نشویم.
قرآنی بود پیرمردی داشت تو حرم میذاش، گفتم آقا این قرآن پاره پوره است، به درد کسی تو حرم نمیخوره. گفت آقا به درد منم نمیخوره. گفتم بده من میبرم صحافی میکنم بدم کسی استفاده بکنه. رفتم صحافی کردم، بعد یه روز خودم داشتم حواشی این قرآن رو نگاه میکردم، دیدم دست نوشته از آیت الله العظما مرعشی نجفی اعلی الله مقامه الشریف، خواص بعضی از آیات نوشته. این آیات چقدر خاصیت داره. بعضی پدرها میان به ما میگن آقا ما نمیتونیم نسبت به آینده جوانامون نگران نباشیم، تو این دنیای وانفسا نگرانیم نسبت به آینده جوانامون، چی کار بکنیم؟ نمیشدم که تو گاوصندوق حبسش بکنیم، چی کار بکنیم؟ راهکارش تو قرآن ارائه داده. آیت الکرسی رو با دستتون بنویسید، سردر خونهاتون آویزون بکنید. درمان بسیاری از دردها تو قرآنه، ولی ما درمان رو دنبالش میگردیم جاهای دیگه. آیاتی از قرآن هست که راهکار به ما یاد داده. میتونیم سعادتمند دنیا و آخرت بشیم، میتونیم با نشاط توی این دنیا زندگی بکنیم. استرس خاطر چرا؟ استفاده کردن از قرصای آرام بخش چرا؟ به جای قرصای آرام بخش روزی 50-60 آیه از قرآن بشینن زن و مرد بخونن، خصوصا جوانایی که تازه زندگیشونو دارن شروع میکنن، مقید کنن خودشونو، مقید باشن روزی 50-60 آیه بشینن از این قرآن بخونن، بعد آثارشو تو زندگیشون خودشون میفهمن. چه خواص عجیبی داره. دستورالعملهای متعددی تو قرآن داریم، بریم نگاه بکنیم خواص آیاتو ببینیم چیه. من واردش نمیشم، فقط فعل جمله داشته باشیم که این قرآن کلیدای عجیبی توش داره، فقطم با خوندن برای انسان حاصل میشه. بخونیم قرآن و یاد که گرفتیم، بعد که میخونیم تأمل و تفکر در آیات قرآن، ببینیم چه نورانیتی برامون به همراه داره.
با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و در این لحظه گوش می سپاریم و صحبت های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی آرزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همراه و همسفران وادی نور. سخن ما درباره زیبا زیستن بود. گفته شد قرآن و روایات و سنت اسلامی ما را به زیبا زیستن فرا می خواند. بخشی از آیات و روایات را در این زمینه بیان کردیم و اینک حضور زیبا زیستن در دعاها و نیایش‌هایی را که به دست ما رسیده است مرور می‌کنیم. در چند دعایی که از نظر سند و از نظر محتوا و مضمون نشان می‌دهد از معصوم صادر شده است، این موضوع را سراغ می‌گیریم. از جمله در دعای 15 که از سید الساجدین علی ابن الحسین علیهم الصلاة والسلام وارد شده است، این گونه می خوانیم: اتیتک طامعا فی احسانک وافدا الی حضرت جمالک. خداوندا به دلیل علاقه به احسانت و پیشگاهت آمده ام و برای دیدار جمالت به بارگاهت وارد شده ام. در این فقره از دعای شریف 15 امام علی ابن الحسین می‌فرماید: خدای من که به درگاه تو به نیایش برخواستم، به دلیل آن است که دو صفت را در تو می‌بینم. نخست آن که تو را محسن می‌بینم و نیکوکار. این احسان تو و نیکوکاری تو مرا به طمع واداشته است که بر در خانه تو و بر آستانه تو به نیایش بیستم. اتی تو که آمدم تو را طامعاً فی احسانک، در حالی که طمع دارم و چشم دوختم به احسان تو. صفت دومی که مرا به محضر تو کشانده است آن است که تو را زیبا یافتم و این زیبایی تو مرا فرا خوانده است و وادار کرده است که برای دیدن جمال تو به محضر تو مشرف شوم و بیایم. یعنی صرف زیبا بودن تو سبب شده است که بیایم، بی اون که من خواسته ای داشته باشم. چنان که انسان در برابر یک منظره زیبا می استد و تماشا می کند بی اون که از اون منظره طمع و چشم داشتی داشته باشد. و همین سخن را امام علی ابن الحسین علیه السلام می فرماید: ای خدایی که تو زیبا هستی و این زیبا بودن تو مرا به دیدار تو کشانده است، وگرنه طمعی، خواهشی و خواسته‌ای از تو ندارم. در دعای دیگری می فرماید: و عجزت العقول عن ادراک کنه جمالک و انحسرت الابصار دون النظر الى سبحات وجهک. خداوند، عقول آدمیان از درک جمال و زیبایی تو عاجزن و حقیقت جمال تو را هیچ عقلی نمیتواند دریابد و دیدگان انسانها در پایین تر از شکوه و جلال و جمالت در ماندند و عاجز. بنابراین این جمالی که مرا به آستانه تو کشانده است، گرچه آمدم ولی از درک اون عاجزم، ولی چه عاجز باشم و چه نباشم بر این آستان زانو میزنم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
به لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین، parstoday.com/dari. تا روز دیگر و فرصت دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن. رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن.
ساعت 4، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال. عزیزان شنونده، سلام بر شما، بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. چهار فرد بمبگذار صبح امروز پس از حمله به معبد هندوها در کابل در تبادل آتش با نیروهای طالبان کشته شدند. این افراد در درگیری با نیروهای امنیتی طالبان در معبد هندوها در منطقه پروانه کابل کشته شدند. گفته می شود که مهاجمان مسلح وارد معبد هندوها شدند و درگیری و تیراندازی در محل صورت گرفته است. فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. طالبان هم همچون سایر حملات تروریستی گذشته تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه تخار در یک گفتگو با همکار ما خبرها درباره بازداشت 30 دانشجوی دختر این دانشگاه را تکذیب کرد. در 24 ساعت گذشته خبرهای درباره بازداشت 30 دانشجوی دختر دانشگاه تخار در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شده بود. همکار ما سمیع خاوری از تخار گزارش می‌دهد.
خبرهای نشر شده در مورد بازداشت 30 دانشجوی دختر از خوابگاه دانشگاه تخار حقیقت ندارد. این مورد را پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه تخار در یک گفتگو بر رادیو دری ابراز داشته است. در 24 ساعت گذشته خبرها در مورد اینکه گویا 30 دانشجوی دختر از خوابگاه دانشگاه تخار از سوی حکومت محلی امارات اسلامی در این ولایت بازداشت شده است، به گونه گسترده دست به دست می شود. موردی که مسئولین آن را رد کرده است. خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه تخار در بخش از صحبت‌هایش بر رادیو دری مبنی بر بازداشت دانشجویان خوابگاه این دانشگاه چنین میگوید:
خبرهایی که نشر شده یا هشت صبح فکر میکنم مشخصا نوشته کرده و این موضوع را بدون از اینکه ما قانون و طرز عمل خبرنگاری را رعایت بکنه، اصول خبرنگاری را رعایت بکنه و از ما هیچ نوع گزارشی را مطالبه نکرده و خبری را کاملا دور از حقیقت و به اساس است نشر کرده. ما من حیث مسئول درجه اولی پوهنتون برتان اطمینان میتونم که تا حال هیچ دختری و هیچ پسری تحت هیچ عنوان دانشگاه تخار بازداشت نشده و بازداشت هم نخواهد شد.
یکی از دانشجویان دانشگاه تخار که نخواست نامی از او گرفته شود بر رادیو دری میگوید هیچ دانشجوی بازداشت نشده است، اما از دانشجویان حاضر در این خوابگاه از سوی مسئول خوابگاه با حضور داشت نماینده امر به معروف طالبان حاضر گرفته شده است. این در حالی است که روز پنجشنبه هفته گذشته ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار در هماهنگی با ریاست دانشگاه این ولایت کنفرانس علمی را تحت نام حجاب اسلامی در تالار این دانشگاه را اندازی نموده بود که در لابلای این نشست یک از دانشجویان دختر صحبت‌های مبنی بر این که کسی از امارت اسلامی به خوابگاه دانشجویان این دانشگاه آمده و مورد را سوال کرده است مطرح شده بود که متعاقبا در خصوص روشنی این موضوع مسئولین دانشگاه تخار از دانشجوی محتری سوالات مبنی بر این که اون شخص کی بوده و چگونه سوالی را از دانشجویان خوابگاه مطرح نموده است پرسیده اند، موردی که برخ از رسانه‌ها به قول رئیس دانشگاه تخار غیر تخصصی به آن پرداخته اند. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
اتاق کشاورزی طالبان اعلام کرد که به دلیل افزایش قیمت و کمبود پیاز در بازار صادرات این محصول از افغانستان به کشورهای دیگر ممنوع شده است. بر اساس اعلام اتاق کشاورزی طالبان دلیل اصلی افزایش قیمت و کمبود پیاز خشکسالی در افغانستان بوده است. میرویس حاجی زاده عضو اتاق کشاورزی افغانستان به طول نیوز گفت صادرات پیاز به دلیل افزایش قیمت این محصول ممنوع شده است. تاجران پیاز نیز درباره افزایش قیمت این محصول در بازار گفتند که به دلیل افزایش قیمت کود و کمبود آب کشاورزان در سال جاری پیاز کمتری برداشت کرده و در حال حاضر قیمت این کالای مهم به 180 افغانی رسیده است. یکی از صادرکنندگان پیاز نیز گفت ما در سالهای گذشته صادرات پیاز داشتیم، اما امسال به دلیل کاهش این محصول در بازار صادرات آن نیز متوقف شده است. پیش از این پیاز افغانستان به هند، پاکستان، روسیه و کشورهای آسیای میانه صادر می شد. کمیسیون بین المللی حقوقدانان، دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، سرویس بین المللی حقوق بشر و فدراسیون بین المللی حقوق بشر برای بررسی وضعیت حقوق بشر و حاکمیت قانون در افغانستان نشست برگزار می کنند. قرار است که این نشست به صورت مجازی تا دو روز آینده برگزار شود و در آن ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و مدافعان برجسته حقوق بشر افغانستان حضور خواهند داشت. کمیسیون بین المللی حقوقدانان گفته است که این نشست با هدف بحث در مورد وضعیت وخیم حاکمیت قانون و حقوق بشر در افغانستان و ویژه در مورد حقوق زنان و دختران برگزار می شود. در بیانیه این کمیسیون آمده است که طالبان زنان را از تمام حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محروم کردند. همچنین به نقل از بیانیه گزارش‌هایی درباره سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی به ویژه جامعه هزاره و شیعه، ناپدید شدن اجباری، اختطاف‌ها و قتل‌های غیرقانونی در سراسر افغانستان وجود دارد که رو به افزایش است. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل، مارک پوتزل از آلمان را به عنوان معاون نماینده ویژه این سازمان در افغانستان معرفی کرد. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد، پوتزل که پیشتر به عنوان نماینده ویژه آلمان در افغانستان ایفای نقش کرده بود، از سوی گوترش به عنوان معاون نمایندگی سازمان ملل در افغانستان انتخاب شده است. این مسئولیت پیشتر در اختیار نوتسن، دیپلمات دنمارکی بود. پوتزل در سالهای 2014 تا 2016 سفیر آلمان در کابل بود و از سال 2017 تا سال 2021 هم به عنوان نماینده ویژه آن کشور در افغانستان کار کرده بود. این در حالی است که خانم دیبورا لاینز هم دیروز به ماموریت خود به عنوان نماینده سازمان ملل در افغانستان پایان داد. خانم لاینز در سال 2020 به این سمت تعیین شده بود. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت واشنگتن برای سرپوش گذاشتن بر شکست خود در افغانستان تا آمریکای جنوبی به دروغ پراکنی می‌پردازد. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، در واکنش به اظهارات اخیر مایک پومپئو، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، در توییتر نوشت دروغگویی و پنهانکاری بخشی از ویژگی دولت آمریکا است. طبیعی است در سیستمی که سالانه میلیون‌ها دلار هدر رفته محافظت از پومپئو می‌شود، امر آشکارا پنهان می‌شود و واشنگتن کارنامه سراسر دروغ خود از افغانستان تا آمریکای جنوبی را با دروغ پراکنی به تصویر می‌کشد. مایک پومپئو، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، در مصاحبه با العربیه ادعاهایی را در خصوص سیاست خارجی این کشور در دولت ترامپ مطرح کرده است. این در حالی است که پومپئو از بانیان اصلی توافق دوحه میان آمریکا و طالبان بود که منجر به فروپاشی دولت گذشته و قدرت گرفتن طالبان در افغانستان شد. بر اساس توافقنامه دوحه، آمریکا متعهد شد در قبال تعهد طالبان به تهدید نکردن از خاک افغانستان ضد آمریکا، آتش بس، آغاز مذاکره با دولت افغانستان و قطع ارتباط با القاعده، تمام نیروهای خارجی را از افغانستان خارج کند. مایک پومپئو که هیچ دستاوردی در دوران سکانداری خود در وزارت امور خارجه آمریکا نداشت، همچنین در بخش دیگر از مصاحبه خود ضمن توجیه ترور سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت جنرال سلیمانی در حال طراحی برای کشتن 500 آمریکایی دیگر بود. رئیس مرکز امور بین الملل و مکاتب خارج از کشور معارف ایران از ثبت نام رایگان دانش آموزان افغانستانی فاقد مدارک هویتی در مکاتب این کشور خبر داد. مهدی فیاضی، رئیس مرکز امور بین الملل و مکاتب خارج از کشور وزارت معارف جمهوری اسلامی ایران، گفت شمار زیادی از شاگردان خارجی در ایران افغانستانی هستند و می توانند در کنار دانش آموزان ایرانی بهترین امکانات تحصیلی را دریافت کنند. فیاضی افزود تعداد این دست از شاگردان به 500 هزار نفر می رسد و حتی دانش آموزانی را که مدارک هویتی ندارند هم پذیرش می کنیم. با وجود تحریم‌ها، جمهوری اسلامی ایران کمک های زیادی در اختیار مهاجران افغانستانی قرار داده است. سازمان ملل و نهادهای بین المللی تا کنون از همکاری و حمایت از ایران در خصوص مهاجران افغانستانی خودداری کردند. کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق از صدر اعظم این کشور خواست نتایج تحقیقات درباره ترور شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس را افشا کند. سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که 3 جنوری 2020 به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود، به همراه ابو مهدی المهندس، معاون سازمان بسیج مردمی عراق هشت و شبی، و 8 نفر دیگر در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد عراق به شهادت رسیدند. با گزارش پایگاه خبری العهد، احمد الموسوی، یکی از اعضای کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، درخواست خود را از مصطفی الکاظمی صدر اعظم دولت پیشبرد امور برای ارسال نتایج تحقیقات درباره پرونده ترور مهدی المهندس و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تکرار کرد. این عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق گفت الکاظمی موظف است نتایج تحقیقات در مورد پرونده ترور سرداران مقاومت و همراهان آنها را افشا کند و این تأخیر باعث تعجب و شگفتی است. الموسوی افزود افشای طرفهای دخیل در ترور سرداران مقاومت و ارائه نتایج بدون تعلل و اطراف وقت به پارلمان ضروری شده است. عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق تاکید کرد دولت موقت موظف است گزارش خود را در اسرع وقت به مجلس عراق ارائه کند تا مشخص شود چه کسانی در جنایت میدان هوای بغداد نقش داشتند. این جنایت پلید آمریکا علیه فرماندهان شهید سلیمانی و المهندس سبب شد که نمایندگان منتخب مردم عراق در پارلمان این کشور مصوبه اخراج نیروهای بیگانه از کشورشان را تصویب کنند تا مرحله دیگری از مبارزه مردم عراق ضد اشغالگری آمریکا آغاز شود. یکی از اعضای تیم مذاکره کننده اوکراین از احتمال از سرگیری مذاکرات آتش‌بس با روسیه در ماه اوت خبر داد. از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین تا کنون چند دور مذاکره بین هیات‌های روسی و اوکراینی در سطوح مختلف انجام شده که به آتش‌بس فراگیر منجر نشده است. آخرین دور مذاکرات مربوط به وزیران خارجه روسیه و اوکراین در ترکیه نیز دستاورد ملموسی نداشت. دیوید آراخامیا، قانونگذار و مذاکره کننده ارشد اوکراین در مذاکرات با روسیه، امروز اعلام کرد در صورت امکان این مذاکرات در پایان ماه اوت و پس از انجام چندین ضد حمله توسط اوکراین انجام می شود. اظهار نظر مقام اوکراینی در حالی است که کرملین در واکنش به سفر 16 جون رهبران اروپایی به کیف تصریح کرد مذاکرات روسیه با اوکراین به بن‌بست رسیده و نمیتوان روی ادامه آن حساب کرد. اما از سوی دیگر دیمیتری پولیانسکی، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، بر آمادگی کشورش برای انجام مذاکرات با اوکراین تاکید کرده و عامل اصلی عقب نشینی اوکراین از روند مذاکرات را دخالت آمریکا و بریتانیا و نبود همگرایی جدی میان اوکراینی ها دانست. روسیه هشدار داده است که اگر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و تمام کسانی که او را تحریک میکنند آماده مذاکره نباشند، عواقب غم‌انگیز این تصمیم بر عهده خود آنهاست. و در پی حکم دادگاه حقوق بشر اروپا مبنی بر لغو پرواز حامل پناهجویان بر رواندا، دولت بریتانیا از اجرای طرح آزمایشی برچسب گذاری الکترونیکی پناهجویان با هدف ردیابی اطلاعات آنها خبر داد. دولت بریتانیا برای مقابله با روند فزاینده مهاجرت غیرقانونی به این کشور از مسیر پرخطر گذرگاه کانال مانش در صدد انتقال مهاجران به کشور آفریقایی رواندا است تا در این مدت به اصطلاح به پرونده مهاجرتی آنها رسیدگی کند. از سوی دیگر به تازگی اولین پرواز برای اخراج اجباری پناهجویان به رواندا به دستور دادگاه حقوق بشر اروپا لغو شد. پناهجویانی که از مسیرهای خطرناک خود را به بریتانیا می‌رسانند، احتمالاً بر اساس طرح جدید وزارت داخله بریتانیا با برچسب‌های الکترونیکی نشانه‌گذاری می‌شوند. گزارش حاکی است که این طرح وزارت داخله بریتانیا یک طرح 12 ماهه آزمایشی است و به نظر می‌رسد دولت قصد دارد از طریق این برچسب‌های الکترونیکی اطلاعات در مورد تعداد دفعات فرار پناهجویان به دست آورد. فعالان حقوق بشر این اقدام دولت بریتانیا را غیر انسانی توصیف کردند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 18 به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر.
اینجا مشهد مقدس است و ما افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید. موسیقی
از عافیت ببریدم، از عافیت ببریدم. دل راز خود برکندم، با چیز دیگر زندم، عقل و دل و اندیشه را از بی خوبان سوزیدم، از بی خوبان سوزیدم. چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها، زیرا برون از دیده ها. منزلگهی بگزیدم، منزلگهی بگزیدم. چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها، زیرا برون از دیده ها. منزلگهی بگزیدم، منزلگهی بگزیدم.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیوی خودتان، رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. هفته گذشته سیاست‌های هیدروپولیتیکی افغانستان را از منظر حقوق بین الملل بررسی کردیم و از جمله گفتیم که در خصوص نحوه حاکمیت و بهره برداری از منابع طبیعی مشترک به خصوص رودخانه‌های مرزی 4 دکترین وجود دارد. اول، دکترین حاکمیت سرزمینی مطلق که طبق آن قسمتی از رودخانه‌های بین المللی که در سرزمین هر کشور جریان دارد جزء آب‌های داخلی است و هر کشور می‌تواند به هر صورتی از آن استفاده کند. این دکترین در حقوق بین الملل اعتباری ندارد. دوم، دکترین تمامیت ارضی مطلق که دقیقاً عکس دکترین اول است که طبق آن کشور بالادست باید در هر گونه تغییری در رودخانه باید رضایت کشور پایین دست را به دست بیاره. این دکترین هم در حقوق بین الملل نامعتبر است. سومین دکترین، استفاده مشترک کشورهای ساحلی از منابع آبی رودخانه بین المللی است که مورد پذیرش حقوق بین الملل است. اما چهارمین دکترین، دکترین تمامیت ارضی یا حاکمیت سرزمینی محدود شده می باشد. بر اساس این دکترین، هر کشور ساحلی حق استفاده و بهره برداری از رودخانه های بین المللی جاری در کشور خودش داره، به شرطی که این استفاده سبب وارد آمدن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت ها و کشورهای دیگر در پایین دست نباشد. همچنان با ما همراه باشید با برنامه این هفته سیاست روز. از منظر قواعد حقوق بین الملل حاکم بر رودخانه های بین المللی، اصل حاکمیت سرزمینی محدود بر رودخانه هیرمند جاری است. به عبارت دیگر، رودهایی که حوزه آبریزی آنها در کشور دیگری واقع است، کشور بالادستی نمیتواند مسیر آن رودخانه را تغییر بده، منحرف کنه یا با هر اقدام دیگه نظیر سدسازی غیر معقول موجب زیان به کشور پایین دستی شود، چرا که این موضوع مغایر قاعده عرفی منع استفاده زیانبار از محیط زیست است. بر مبنای این اصل مورد قبول در نظام حقوقی جهان و با استناد به اینکه طالب هامون در زمره طالب‌های ثبت شده در کنوانسیون رامسر قرار داره، ایران عنوان می‌کنه که افغانستان از انجام تعهدات خودش در قرارداد 1351 سر باز زده و سیلاب‌های فصلی را به جای 3 حقابه کشاورزی، شرب و زیست محیطی به خاک ایران روانه می‌کنه. همچنین ایران با اشاره به ثبت جهانی طالب هامون در یونسکو، حفظ و پاسداشت این میراث بشری را وظیفه مشترک دو کشور میدانه. دکتر حجت میان‌آبادی، پژوهشگر ایرانی دیپلماسی آب، اعتقاد داره در سالهایی که مذاکرات بین ایران و افغانستان بر سر آب در حال انجام بود، مسائل زیست محیطی و حقابه طالب‌ها در کمتر نقطه‌ای از جهان مورد توجه قرار می‌گرفت و توافق دو کشور بر سر تأمین نیازهای شرب و کشاورزی بود. لذا با توجه به شرایط جدید و تبعات زیست محیطی خشک شدن هامون‌ها، باید بار دیگر دو کشور بر سر مسئله آب مذاکرات جدی انجام دهند. چون نام هامون در کنوانسیون‌های بین‌المللی ثبت شده و طبق این کنوانسیون‌های زیست محیطی، حفظ و نگهداری این طالب به عهده همه کشورهای زی تأثیر است. اکنون نیز با استفاده از بحث‌های ترانزیت، تبادل انرژی، پروژه‌های عمرانی و غیره می‌توانیم افغانستان را تشویق کنیم تا بر سر حقابه هامون با ایران همکاری کند. با تکیه بر پتانسیل کنوانسیون‌های بین‌المللی روی حفاظت طالب‌ها و مسائل زیست محیطی، جای کار جدی برای نجات هامون وجود دارد. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما عزیزان شنونده و برنامه این هفته سیاست روز. در ادامه برنامه سیاست های هیدروپولیتیکی حاکمان جدید افغانستان یعنی طالبان را بررسی میکنیم. با ما همراه باشید. اهمیت منابع آبی مشترک به ویژه حوزه آبریز هیرمن برای ایران و افغانستان در طول تاریخ و به طور خاص پس از انعقاد معاهده پاریس سبب شکلگیری تعاملات در هم تنیده هیدروپولیتیکی میان دو کشور بر سر بهره برداری از این منبع مشترک شده. حوزه آبریز هیرمن بین سه کشور افغانستان، ایران و پاکستان مشترک است که در کشور افغانستان به نام حوزه آبریز هلمند و در ایران به نام حوزه آبریز هامون هیرمند معروف است. این حوزه 14 ولایت افغانستان و بخشی از 2 ولایت سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی ایران را در بر گرفته. آورده کل رودخانه‌های حوزه آبریز هیرمن که از بالادست و کشور افغانستان سرچشمه می‌گیرند حدود 10 میلیارد متر مکعب در سال برآورد شده که از این میان سهم رودخانه هیرمن در بالادست سد کجکی حدود 6 میلیارد متر مکعب در سال است. بر اساس معاهده سال 1351 میزان حقابی ایران از آب رودخانه بین المللی هیرمند در سالهای نرمال و فوق نرمال 820 میلیون متر مکعب در سال تعیین شده. اهمیت منابع آبی مشترک به ویژه حوزه آبریز هیرمند برای ایران و افغانستان سبب شکلگیری تعاملات در هم تنیده هیدروپولیتیکی میان دو کشور بر سر بهره برداری از این منبع مشترک شده است. افغانستان از 5 حوزه آبریز اصلی تشکیل شده که عبارتند از حوزه آبریز آمودریا، حوزه آبریز شمالی، حوزه آبریز هریرود مرغاب، حوزه آبریز هیرمند و حوزه آبریز کابل. از 5 حوزه آبریز اصلی افغانستان 4 حوزه شامل حوزه آبریز آمودریا، حوزه آبریز هریرود مرغاب، حوزه آبریز هیرمند و حوزه آبریز کابل حوزه های آبریز فرامرزی و مشترک با کشورهای همسایه این کشور هستند که آب این حوزه ها و رودخانه های آن از افغانستان خارج میشن و افغانستان در تمامی این حوزه ها از موقعیت بالادستی نسبت به کشورهای همسایه خود برخوردار است. این شرایط اقلیمی و هیدرولوژیکی باعث شده که استفاده از آب به عنوان ابزار سیاسی در مواجهه با کشورهای همسایه از جمله کشورهای ایران و پاکستان در دستور کار دولت‌های افغانستان قرار گیرد. موقعیت بالادستی افغانستان در حوزه آبریز هیرمند موقعیت متفاوتی به این کشور بخشیده است. با نگرش به پیشینه چندین دهه‌ای برخی از دولت‌های افغان در کاهش حجم آب ورودی به ایران با وجود قرارداد حقابه هامون، هر گونه سیاست این کشور در حوزه این رود با حساسیت مردم و دولت ایران همراه بوده است. تلاش برخی از بازیگران برای ایجاد ایران حراسی و ایران سیتیزی در افغانستان که پیش از این خودش را در بخشی از سخنان رئیس جمهور سابق افغانستان اشرف غنی نشان داد، تجربه‌ای برای حال حاضر می باشد که هیدروپولیتیک افغانستان نباید در خدمت بیگانگان باشد. علاوه بر اشتراکات تاریخی، فرهنگی و دینی، منافع و امنیت دو کشور به شدت و به گونه فزاینده در هم تنیده است و در پیش گرفتن هر گونه سیاست معارض با منافع و مصالح هر یک از طرفین به ویژه در بلند مدت ناشدنی است. بر این اساس ایران مکمل ژئوپلیتیک افغانستان و افغانستان مکمل هیدروپلیتیک ایران است و گریزی هم از این هم تکمیلی نیست. اگر به این رابطه تکمیلی توجه نشود، پیش بینی میشود مناسبات بین ایران و افغانستان از جمله در دوره طالبان بیشتر به سمت تنش پیش برود. هرچند به نظر می رسد با تغییر ساختار حکومت در افغانستان و رویکرد طالبان به همکاری با جمهوری اسلامی ایران، انتظار می رود اختلافات آبی دو کشور کاهش پیدا کند.
سیاست روز، تحلیل ها و تفسیر های مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
روابط میان ایران و افغانستان به عنوان دو همسایه با مرزهای طولانی تنها به مسائل آبی محدود نشده و نباید اجازه داد یک پرونده بر مجموعه روابط و حسن همسایگی سایه افکند. در مورد طالبان و رویکرد این گروه با آب هیرمن باید گفت که طالبان در مقطع زمانی 1998 تا 2001 دریچه های سد کجکی را بست و جریان آب بروی ایران قطع کرد که با یکی از بدترین خشکسالی های منطقه مصادف بود. اما انتظار می رود در این دوره رویکرد طالبان به مسئله آب و نیازهای آبی ایران و هامون تغییرات محسوسی پیدا کند، به ویژه اینکه مسائل مهم دیگری در مناسبات اقتصادی و سیاسی دو کشور وجود دارد. همچنین باید توجه کرد که مزارع گسترده خشخاش یکی از دلایلی است که باعث می شود طالبان به آب نیاز داشته باشند. تولید مواد مخدر یکی از منابع درآمد طالبان بوده است. البته طالبان اعلام کردند که اجازه تولید مواد مخدر در افغانستان نمیتن. بنابراین این رویکرد طالبان میتونه فرصت جدیدی برای مدیریت بهینه منابع آبی در افغانستان و تأمین حقابه ایران از این کشور ایجاد کند. برخی رسانه‌ها در اخبار تایید نشده ادعا کردند طالبان اجازه داده آب رودخانه هیرمند و دریچه‌های سد کمالخان به سمت ایران باز شود و در عوض ایران نیز صادرات سوخت به افغانستان در 23 آگوست 2021 از سر گرفته بوده است. این اخبار کاملا غیر واقعی بوده و حسب اعلام منابع مسئول در ایران این اخبار صحت نداشته است، چرا که موضوع تأمین حقابه ایران از هیرمند هیچ ارتباطی با صادرات سوخت از ایران به افغانستان یا دسترسی کابل به بندر چابهار یا اقامت مهاجران افغانستانی در ایران ندارد. طالبان به طور لفظی بر رعایت حقابه ایران متعهد شده، اما در عمل هنوز اقدامی را انجام نداده. اهمیت این موضوع از آن جهت است که از منظر سابقه موضوع، پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان، خشکسالی عظیم در سال 1377 و قطع آب توسط آنها به ایران، عملاً رود هیرمند آب را به ایران نرساند و جریان آب آن در سال 1378 به طور کامل خشک شد. لذا دولت طالبان در آن زمان و دلیل تسلط بر افغانستان و ادعای حاکمیت مسئول نقض معاهده هیرمند شناخته شد. اگر در حال حاضر نیز حقابه ایران از هیرمند به سمت ایران جاری نشود، مسئول نقض معاهده هیرمند شناخته می شود. با وجود این، چنانچه اشاره شد، رویکرد طالبان و مناسبات ایران با طالبان در حال حاضر بسیار متفاوت از دوره 1998 تا 2001 است و چشم‌انداز همکاری آبی دو طرف وجود دارد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
داستان میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین
بگویم که دوست
می توانست عوض شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی کلاچه قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شب شب خواب میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما می نویسیم بعضی قصه ها هم ما را می نویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
این داستان شاهلر قسمت سوم تنظیم برای رادیو طیبه سفری دوستان عزیز در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که شاهلر بعد از آن که سرزمینش را بین دو دخترش تقسیم کرد تصمیم گرفت با دختر بزرگش ماری زندگی کند. او دختر کوچکتر خود را که کوردلیا نام داشت از ارث محروم کرد و به فرانسه فرستاد. بعد از رفتن به خانه ماری با رفتار سرد دخترش و همچنین دامادش مواجه شد. او که غمگین و تنها شده بود به خانه دختر دیگرش آنا رفت تا با او زندگی کند اما آنا نیز مانند ماری با او به سردی رفتار کرد و به پدرش گفت نمیتواند پذیرای او باشد و بهتر است به نزد ماری برگردد شاهلر با قلبی شکسته خانه آنا را نیز ترک کرد و در خیابانها تنها و سرگردان بود او جایی برای رفتن نداشت و همچنین غذایی برای خوردن وزیر سابق شاهلر که از حال و روز او آگاه شده بود به جستجوی شاهلر پرداخت و سرانجام او را در یکی از خرابه‌های شهر پیدا کرد و با خود برد. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
بانوی من این گل را در راه دیدم با خودم گفتم این گل زیبا باید در دست شما باشد تقدیم به شما بانوی من
آه خدای من براستی که گل زیباییست
آری براستی زیباست بانوی من گل سرخ نشانه عشق است
آه لیو من تو را مرد جنگی و سخت دل میپنداشتم نمیدانستم چنین احساسات لطیف هم داری
البته که من مرد جنگ و روزهای سخت هستم و به سرورم ادمون خدمت میکنم اما قلبی دارم آکنده ز عشق و محبت بانوی من آدم سختگیری همچون من در نظر دیگران به سنگ بی عاطفه‌ای میماند ولی این چنین نیست
برای تو پیشنهادی دارم تو در این مدت به من خدمت زیادی کرده و دلیرانه برای ما جنگیدی
بله بانوی من البته بگویم جنگ هنوز تمام نشده است تا پای جان خواهم جنگید و سپاه فرانسه را شکست خواهم داد
تو لیاقتی بیش از اینها را داری لئو من تو را امین خود می دانم و به تو اعتماد دارم
لطف دارید بانوی من
امیدوارم به من وفادار باشی لئو
تا پای جان به شما وفادار خواهم ماند بانوی من مطمئن باشید
لئونارد که سودای پادشاهی در سر داشت، تنها به فکر منفعت خودش بود و در راه رسیدن به منفعتش از هیچ چیزی دریغ نمی کرد.
حالتان بهتر است سرورم؟
اینجا کجاست؟
پادشاه فرانسه به شما پناه داده است. در یکی از خیمه های او هستیم. خاطرتان آسوده باشد. سرورم خطری شما را تهدید نمی کند.
من مردم یا زندم؟
خیر سرورم، این دیگر چه سخنیست که از شما می شنوم؟
احساس می کنم مدت درازی در خواب بودم.
درست است سرورم، شما بسیار خسته بودید، اما اکنون به نظر بهتر می باشید.
بهتر؟
آری،
خیلی وقت است بهتر نبودم.
اکنون بهتر هم خواهید شد. سرورم به سلامت باشم. یک نفر میخواهد شما را ببینم.
مرا؟
آری، بانو وارد شوید.
سلام پدر جان، اجازه بدهید دستانتون را ببوسم.
تو کی هستی؟ آیا فرشته ای؟
خیر سرورم.
میدانستم مردم. گوش کن میشنوی؟ چه صدای دل فریبی دارن این پرندگان.
چقدر لاغر و ضعیف شده اید سرورم.
و تو ای فرشته جوان، چه صورت معصومی داری؟
آیا من شما را به یاد کسی نمی اندازم؟
آری، دختری داشتم که به تو شباهت داشت.
گوش کن سرورم، حالشان هیچ خوب نیست.
سرورم، من دخترتان هستم، اجازه بدهید در کنارتان بمانم.
تو کردلیای من هستی؟ نه، باورم نمی شود، باور نمی کنم. کردلیای من باشی.
پدر جان، نامهربانی خواهرانم را بر من ببخشید و اجازه بدهید کنارتان بمانم.
ای فرشته جوان، چرا میخوایی در کنار دیوی همچون من باشی؟
پدر جان، من از شما مراقبت خواهم کرد. هیچ اندوهی به دل راه ندهید. من تا هنگام مرگ شما را ترک نخواهم کرد.
آه کردلیای پدر.
مایکل کجاست؟
تو که شوهر مرا میشناسی، اغلب اوقات خانه نیست. مرد زبون و بی عرضه است.
چه بگویم؟ ادموند هم آدمی بی کفایتی است. من در تعجبم چرا با او ازدواج کردم.
عجیب است، تو که هیچگاه از ادموند شکایت نمی کردی.
من و ادموند هیچگاه خوشبخت نبودیم آنا.
راست میگویی؟
آره، من همیشه در خفا گریه می کردم، چرا که با مرد آرزوهایم ازدواج نکرده بودم.
مرد آرزوها؟ چون این مردی هم وجود دارد؟
آره وجود دارد، با تازگی او را دیدم.
از چه سخن میگویی؟
بانوی من، اجازه میدهید؟
خودش است. بیا داخل لیو.
درود بر بانوی من. درود.
خوش آمده لیو. این خواهرم آناست، متحد ما در برابر جنگ با فرانسه.
جان نثارم بانوی من.
خب چه خبر از جنگ لئو؟ بگو بدانیم.
بانوی من، پدرتان در خیمه های پادشاه فرانسه می باشد.
خب
همچنین وزیر سابق پدرتان.
چه گفتی؟
درست شنیدید، همراه با خواهر کوچکتان کردلیا.
چه
خائنان پست فطرت، همگی ایشان باید کشته شوند.
آره، آنها با کشور خود خیانت کرده و به دشمن پناهنده شدند.
بانوی من، چیزهایی در این مورد نیز شنیدم.
چه چیزهایی لئو؟
این که پدرتان به همراه وزیرش از پادشاه فرانسه کمک خواستند. هم میخواهند با واسطه آنان دوباره بر ما مسلط شوند. پدرتان بانوی من قصد دارد دوباره حکومت را بر دست بگیرد.
چه گفتی؟
پیر مرد دیوانه.
آن پیر خرفت این چیزها به ذهنش نمی رسد. همه چیز نیرنگ وزیرش است. او از ابتدا هم با ما مخالف بود.
چه دستوری دارید بانوی من؟
اوضاع نبرد چطور است؟
همه چیز به نفع ماست.
دوست دارم کوردلیا را بکشی. او باید بمیرد. با مرگ کوردلیا پدر نیست میمیرد. از بین میرود.
باشد، هرچه شما دستور میدهید همین کار را خواهم کرد بانوی من.
اگر بتوانی آن دختر را از میان برداری پاداشی ویژه پیش من داری.
تمام سعیم را خواهم کرد بانوی من، مطمئن باشید.
زین پس نیز دوست دارم تو را بیشتر در قصر خودم ببینم. تو جوان و دلیر هستی. ما با آدمهایی چون تو در این حکومت نیاز داریم.
اطاعت بانوی من، هرچه شما بگویید.
میتوانی بروی لئو.
با اجازه بانوی من.
تو حق نداری او را از من بگیری آنا.
جوان دلیری معلوم میشود.
گفتم حق نداری او را از من بگیری. چرا گفتی به قصر تو بیاید؟
خب معلوم است تا در مورد نبرد با هم سخن کنیم. مگر نه این است که ما هر دو متحد هستیم؟
آنا، فکر لئو را از سرت بیرون کن. دوست ندارم اتحادمان را به خاطر حسادت تو به هم بزنیم.
ما دشمنی مشترک داریم خواهر. بهتر است به کوردلیا فکر کنی. اگر برگردد و بخواهد حقش را از ما بگیرد دیگر چیزی نخواهیم داشت.
کوردلیا، کاش لئو بتواند او را از میان بردارد.
میتواند. به زودی از شر کوردلیا و پدر خلاص میشویم. خاطر آسوده دار.
لئو برای اینکه بتواند اعتماد ماری را جلب کند و نقشه خود را پیش ببرد، تمام سعیش را میکرد سپاه فرانسه را شکست دهد و کوردلیا را همانطور که خواهرانش خواسته بودند به قتل برساند. سرانجام سپاه فرانسه به دست لئو شکست خورد و مجبور به عقب نشینی شد. کوردلیا به همراه وزیر و شاهلر که در یکی از خیمه های نزدیک مرز بودند، هر سه به اسارت گرفته شدند. دوستان عزیز، با ادامه این داستان با ما همراه باشید و ادامه این قصه را در برنامه بعد شنونده باشید.
شما خوبان رادیوی خودتان رادیو دریر میشوین. دعوت میکنم با ترنم باران همراه شوید.
السلام علیکم یا بار امر صدا.